بسم الله الرحمن الرحيم، نبي نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث أخلاقي امروزمون یه حدیثی هست از امام صادق علیه السلام، حدیث اول از باب 145 از ابواب آداب معاشرت و احکام الشرح. روایت هم سندش هم سند معتبر خوبیه. عن هشام ابن سالم، حدیث 1، باب 145، آداب الاشرح، جلد 8 وسائل، در پایان برنامه های حج بیان کرده. عن هشام ابن سالم قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول، امام صادق چنین می‌فرمود، قال الله عز و جل لیعذن دال زال لیعذن به حرب منی من آدا عبدی المؤمن ولیعمن غضبی من اکرم عبدی المؤمن. لیعذن یعنی آماده باشه به حرب منی، که من با او سر جنگ دارم، کسی که بنده مؤمن منو اذیت و آزار کند. در مقابل لیأمن در امنیت باشه از غضب من، کسی که اکرام بنده مؤمنم رو بکنه. اول من یه اشتباهی رو در اینجا برطرف کنم. در آیه شریفه ربا که می‌فرماید فأذنوا بحرب من الله، معمول این است همه میگن یعنی اعلان جنگ به خدا بدید. فأذنوا بحرب من الله، اعلان جنگ به خدا بدید، در حالی که عکس اینه، خدا به شما اعلان جنگ میده. فأذنوا یعنی آماده باشید که خداوند به شما ستیز و جنگ می کند. اینجا هم قرینشه لیعذن و لیعمن. لیعذن یعنی آماده جنگ خداوند با تو باش، لیعمن احساس امنیت کن. بنابراین مفهوم جمله شریفه این میشه اونهایی که اذیت و آزار مردم میکنن، خدا بر اونها غضب میکنه، و اونها که اکرام بندگان مؤمن کنند، خداوند اونا امنیت از غضب و خشمش میده. مسئله ایذاء مؤمن در اسلام یه مسئله بسیار مهمیه. انسان در قرآن، در احادیث اسلامی خیلی مقام داره. انسان با ایمان، حدیث معروف و لابد شنیده اید و برای مردم خونده اید که امام صادق علیه السلام در مقابل کعبه ایستاد، فرمود یا کعبه ما اعظم قدرک. ای کعبه چقدر مقامت والا هست، از تمام دنیا به سراغ تو میان، طواف میکنن. بعد فرمود و اعظم منک حق المؤمن، از حق توی کعبه بالاتر حق آدم با ایمانه. در دستورات طواف میاد انشاءالله کسی که مشغول طوافه، حالا بگید طواف مستحب، شخصی آمد گفت آقا به دادم برس و مشکلی پیدا کردم، یالا الان بیا، دستور داریم طواف و قطع کنید و برای قضای حاجت مؤمن برید. اون قضای حاجت مؤمن از این طواف تو بالاتره. انسان اگر با ایمان باشه خیلی اهمیت داره. حالا اذیت و آزار رساندن به مؤمن شاخه های زیادی داره. یه وقت به قول بعضی آزار فیزیکیه، کتککاری میکنه بیدلیل، اذیت و آزار میکنه. یه رقم یه وقتی با زبان آزار میده که جراحات و سنان لحل تیام و ولا یلتام ماجر حل لسان. گاهی آزار زبان از آزار بدنی و ظاهری بیشتر و سخت‌تره. گاهی غیبت میکنه، گاهی همسایش رو مزاحم میشه، آزار میده، زبالش رو در خانه همسایه میریزه، سر صدا بلند میکنه، مزاحم میشه. من در اینجا این مسئله رو بگم، ایام ماه رمضان میشه، ایام ماه محرم میشه، بلندگوهای مساجد و شب نصف شب بلند میکنن تو خانه های اطراف. ما بارها گفته ایم اذان میشود به طوری پخش کرد که به همه جا منتشر بشی، اونم با صدای مناسب، ولیکن بقیه برنامه های مساجد و مخصوصا در دل شب باید تنظیم کرد بلندگوها رو برای داخل مساجد. اگر سبب ایذا آزار همسایگان، بیماران، بچه ها میخوان بخوابن، فلان امثال آنها بشه، خب شرعاً اشکال داریم. ایذای اذیت و آزار مؤمن به صورت درست نیست. البته اذان رو باید بگن، یکی میگه خب ما بیدار میشیم، باید بیدار بشید، اذان برای همینه، اعلام وقت نماز است و بیدار شدنه. به هر حال این هم یه رقم اذیت و آزار. گاهی اذیت و آزار بدهکار به طلبکار. میتونه بدهی رو بده، نمیده، برو فردا بیا، برو 10 روز دیگه بیا. اینا همون کسانی هستن که خشم خدا رو برای خودشون میپذیرن. خداوند به اینها اعلان جنگ داد. گاهی به ادارات مراجعه میکنی، حوصله نداره بلند چه به پرونده رو بیاره ببینه چیه، حوصله نداره، میگم برو هفته آینده بیا. ای بسا از شهرستان بلند شده، آمده تهران، آمده فلان مرکز، کارشو تعطیل کرده، زندگیشو به هم زده، حالا میگه برو هفته آینده. آخه حساب میکنی چقدر برای این شخص هزینه بره، از نظر وقت، از نظر مال، از نظر ناراحتی فکر. اینا کسانی هستن، کسی اگر این چنین بکند خدای نکرده، این در واقع ایذای مؤمنه. ولیأذن بحرب من الله. ببینید مسائل اخلاقی در اسلام خیلی اهمیت داره. این کتاب جلد 8 رو که نگاه میکنید، وسائل اگر 400-500 صفحه است، نصفش مسائل اخلاقی آداب و اشراق، نصفش هم احکام حج. در اینجا باید برم سراغ نکته مهم، وان این است مسائل اخلاقی در این ایام واقعا مورد تهاجم شدید واقع شد. دشمنان که مشغولن با سایت ها و با ماهواره ها و با پیام های مختلف، مرتب دارن سمپاشی اخلاقی میکنن. خود ما هم اینجا توجه ندارید. من این رو رسما بگم، مسائل اخلاقی داره به صورتی در میاد که واقعا نگران کننده است. در این ایام درباره بعضی از آموزشگاه ها در تهران و حوادثی که واقع شده بود که من شرمم میاد نقل بکنم، مطالبی نوشته بودن که نام میشه نشان میده مفاسد اخلاقی تا کجاها داره سرایت میکنه. علت عمدش چیه؟ مهم اینه، علت عمده این است که مسائل اخلاقی در حال حاضر متولی خاصی نداره. دستگاه قضایی که میگه اگر جرمی واقع شد من جلوگیری میکنم، مسئول مسائل اخلاقی. خب نیروی انتظامی گاهی میاد وقتی صرف این قرار میکنه، ولی وظیفه اصلی او مسائل اخلاقی نیست. وزارت ارشادم کارش همین عبارت از همین کتاب و سینما و فیلم و رسانه ها و همین روزنامه ها و اینم کار نمایشگاه کتابی بذارد و کتاب به افراد برسوند. بسیار خوب، اونم برنامهش اینه. اون برنامهش مبارزه نیست. سازمان تبلیغات اسلامی هم نه زوری داره نه بودجه ای داره که بتواند عده مبلغی بتونه به این و اون و در موقعش برسون. مهم اینه یه متولی برای مسائل اخلاقی توی این نظام باید درست کرد. مگر در قانون اساسی پیشبینی نشده از تشکیلات امر معروف و نهی از منکر؟ چرا وزارت امر معروف و نهی از منکر تشکیل نمیشه که یه متولی پیدا کنه برنامه ریزی کنه؟
الله اکبر، الله اکبر، الله
حالا اسمش رو بذاریم وزارت خیلی بهتر. نه یه سازمانی که زیر نظر هر سه قوه اداره بشه. بالاخره برنامه ریزی باید بچینن بکنن، بودجه باید داشته باشن، چراغم در در مدارس آموزشگاه ها نظارت بشه، در دانشگاه ها، در ادارات، در نمیدونم رسانه ها. خواهی مسائل اخلاقی همه جا هست و این چاره ای نداره جز اینکه متولی داشته باشه. من امیدوارم نمایندگان محترم مجلس، رسانه های محترم، حوزه های علمیه، مراجع محترم، ائمه جمعه محترم دنبال این قضیه رو بگیرن که به یه جایی برسه و ما روزی چشمون باز کنیم بینیم یه وزارتخانه به نام وزارت امر معروف نهی از منکر داریم، برنامه ریزی کرده برای مسائل اخلاقی. نباشه همینه، همین است که بینیم چیزی که متولی نداره رهاست. بهترین تعبیر این است که مسائل اخلاقی رهاست. خب مبلغین در مساجد میگن اما این به تنهایی کافی نیست، اعتیاد برنامه های دیگه داره. وقتی اون باشه اونم درست میشه. به هر حال من این نکته رو بگم و بحثم کوتاه کنم. قبلنم گمان میکنم گفتم برادران عزیز، مسائل اخلاقی سر از مسائل سیاسی در میاره، سر از مسائل اقتصادی در میاره. وقتی اخلاق خراب شد رشوه خواری زیاد میشه، وقتی اخلاق خراب شد مواد مخدر زیاد میشه، قاچاق زیاد میشه، مفاسد دیگر زیاد میشه، خانواده ها از هم متلاشی میشن، طلاق میگن قوقا میکنه، طلاق زیاد میشه، بی‌حجابی زیاد میشه. این مسائل سر از مسائل اقتصادی و سیاسی در میاد. بعضی ها الان بدونید برنامه ریزی کردن، به طوری که اطلاع پیدا کردیم در بعضی از جا برند و یه عده دست جمعی از زنانی که ضد نظام هستن حجابشون بردارن. این فقط مسئله یه حجابی نیست، این مسئله مبارزه با اصل نظامه. از اینا میخوان ضربه بزنن، باید بیدار باشی. این مسئله اخلاقی سر از مسئله سیاسی در میاره، سر از مسئله اقتصادی در میاره، مربوط همش با هم. من وظیفه‌ام این بود که بگم و دنبالم بکنم، حالا دیگرانم هر مقداری که واقعا احساس مسئولیت میکنن دست به دست هم بدن و دنبال کنن قضیه رو. مطمئن باشید انشاءالله به جایی خواهد رسید. اللهم من آدم برگردیم به بحث فقهمون. بحث در این بود که دومین میقات، میقات اهل عراق و کسانی که از مشرق میان هست، میقات عمره تمتع یا میقات حج افراد کسانی که از اون راه بیان. بحث در این بود که این سه مرحله داره. مرحله اول اسمش مسلخ، مرحله دوم اسمش غم رفت، مرحله سوم اسمش ذات ارقه. به ترتیب از دور شروع میشه تا میرسه به نزدیک. بین اینها هم فاصله است. صحبت این بود کسی که از اون راه میاد مخیر است بین هر سه یا نه فقط اولی و دومی جایزه، سومی که ذات ارقه است جایز نیست جز در مقام ضرورت. بیمار بشه تأخیر بندازه تا ذات ارق، تقیه باشه چون عامه همه ذات ارقو میگن تأخیر بندازه تا ذات ارق. مشهور این بود تأخیر، ولی غیر مشهور جمعی قائل شده بودن به تعیین اولی و دومی. دلائل قول مشهور رو خوندیم، روایاتی بود که نشان میداد مخیر است بین هر سه. غیر از روایات خاصه نظرتون باشه، یه دلیل عام هم گفتیم، گفتیم روایات متواتره یا کلم متواتر که میگه عقیق میقاته، عقیق عامه، هر سه رو میگیره. به این روایات هم میشه استدلال کرد بر تخییر بین هر سه منطقه. خب بریم سراغ ادله قائلین به عدم تخییر، ببینیم اونا چی میگن. اونا هم روایاتی دارن که اسنادش شاید صحیح‌تر از اسناد مشهور باشه و ولی دلالاتش خیلی خوب نیست. من فراموش کردم یه حدیث دیگری هم دیدم مرحوم محقق نراقی بهش اشاره کرده که غالبا به سراغش مثل که نرفتن برای قول اول. این حدیث قول اول بگیم که میشه پنجمین حدیث ما. حدیثی است در همین ابواب میقات از مسمع ابن عبد الملک، منتها داره ان مسمع، حدیث دوی باب 17. حدیث سه هست، سه باب 17 از ابواب مواقیت جلد هشتم. سند حدیث حسن ابن محبوب و علی ابن رعاب و مسمع، همه اینا خوبن اگر سخنی باشه در مسمع. ما یه مسمع بیشتر در کتب رجال ندید و اون مسمع ابن عبدالملک که بهش مسمع کردین هم میگن، مسمع ابن عبدالملک کردین. این بعضی علمای رجال توصیفش کردن و مرد محترمی بود در قبیلش، گروه مسامعه قبیله بودن، این رئیس مسامعه بود. اسم اصلیش هم مسمع ابن مالک بود. امام صادق علیه السلام فرمود مالک مناسب نیست، مکروهه، به جای مسمع ابن مالک مسمع ابن عبدالملک بگو. مالک ممکنه انسان رو مغرور کنه، انسان مالکه، اما وقتی بگه عبدالملک بنده خدایی است که مالک همه چیز. بله مالک، بله. به هر صورت مسمع آدم قابل قبولیه از نظر سند، چون ما در روایات مشهور روایت صحیحه کم داریم، این روایت کمک خوبی است. عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا کان منزل الرجل دون ذات عرق الى مکه فلیحرم من منزله. حدیث ظاهرا کاری به ما نداره ولی به دلالت التزامی کار داره. اذا کان منزل الرجل دون ذات عرق، اگر کسی خانش اون ور ذات عرق باشه، به طرف مکه باشه، فلیحرم من منزله. کسانی که اون ور میقات هستن منزلشون میقاتشونه. اینجا رو ذات عرق چیز گذاشته، انگوش گذاشته، بعد میشه ذات عرق میقاته، معلوم میشه ذات عرق میقاته. که میگه اگر نزدیکتر به مکه بودی از ذات عرق، از همون منزلت شما احرام ببند. خب ظاهرش هم در حال اختیار استقرار نیست. این روایت روایت خوبیست برای قول مشهور،
احتمال داره به خاطر موضعش باشه، موضع ذات،
هر چه باشه نشان میده ذات عرق میقات دیگه، من دون المیقات دیگه. ما داریم کسی که منزل دون المیقات باشه منزلش میقات شه. وقتی میگه ذات عرق منزلش نه ذات عرق من المواقیته. این روایت خوبیست که مرحوم محقق نواقی بهش توجه کرده است. نفهمیدم. بسیار خوب. از ذات عرق میقاته. خب پس معید هستی، خیلی به درد میخوره. و اما بریم سراغ ادله اون طرف، اون مقداری که وقت داریم بخونیم. ادله قول مخالف، ما در اینجا 6 تا روایت رو نوشتیم. اولش روایت عمر ابن یزیده که 6 باب اول از مواقیت صحیح هم هست، صحیحه عمر ابن یزید 6 باب 1 از ابواب مواقیت. روایت اینه، عن عمر ابن یزید، روایت معتبر، عن ابی عبدالله علیه السلام، تا میرسه به اینجا که میگه وقت رسول الله لأهل المشرق العقیق. خب تا اینجاش خوبه، عقیق عامه. نحوان من برید ما بین برید البعث الى غمره. حدیث معنیش پیچیده است. عقیق کجاست؟ از بریدی هست که ما بین برید بعث و برید غمره است. از روایات استفاده میشه که در اونجا بریدهای بوده، علامتهای به اصطلاح مسافت بوده. یه بریدی بوده به نام برید البعث که رو به طرف عراق بوده. میگه بین اون برید بعث که رو به طرف عراقه و غمره، این عقیقه. خب غمره مرحله دوم بود دیگه، یعنی بعد از غمره که ذات عرقه میقات نیست، تا غمره میقات. از برید بعث، از به اصطلاح اولین مرحله، از اونجا میقاته تا برسه به غمره. یعنی بعد از غمره، تازه در صورتی که غایت جزء مقیا بگیریم، غمره هم میشه از جزء میقات، اما بعد از غمره که ذات عرق است میقات نیست. خب این یه روایت. روایت دومونم صحیح معاویه ابن عماره. نه، غمره در اصلاح نداره. غمره مرحله دومه. مرحله سوم ذات عرق نامشه، شامل نمیشه. ببینیم در باب دوم بیشترین روایات در باب دوم ابواب میقاته. نه، روایت بعدم میخونیم که برید البعث قبل از غمره. و اگر این باشه معنیش این میشه که قبل از غمره نباشه. این که درسته. روایت معاویه ابن عمار رو دقت کنید. حدیث یک باب دو صحیح است. دلیل برای تخییر بین اول و دوم. سوم نه، دعوا در سومه. اون حدیثی که قبلن خوندم، حدیث مسمع، تتمه بحث دیروز بود. ادله قائلین به مشهور و تخییر بود. اون تمام شد، اونو ملحق کردم به چهار تا روایت دیروز، شد پنج تا روایت. حالا رفتیم سراغ روایات قول غیر مشهور. یه دونه روایت خوندم، شش باب یک بود. و اما میریم سراغ باب دو که چندین روایت درش هست. یک باب دو. عن معاویه ابن عمار، عن ابی عبدالله قال آخر العقیق برید و اوتاس، و قال برید البعث دون غمره به بریده. این دیگه یعنی چه؟ بله، میفرماید آخر عقیق برید اوتاس. برید اوتاس کجاست؟ قال برید البعث دون غمره به بریده. معنی دون در اینجا به معنی نرسیده است، به طرف عراقه. قرینه در روایت دیگر هم هست. معنیش این است دو برید منده به غمره برید اوتاسه، و برید اوتاس آخر عقیقه. خب لازمه این، بعضی ها اشکال کردن، لازمه این است که غمره هم جزء میقات نیست، چون میگه دون غمره به بریده. دو تا نخیر داره، میگه دون غمره به بریده نرسیده به غمره به دو برید. دو برید مونده به غمره تمام میشه آخر العقیقه. وقت معنیش میشه آخر معنیش میشه عقیق منحصر در همون مرحله اولا میشه، دیگه مرحله دوم سوم نمیشه. این چیزیست که ظاهرا دیدم صاحب ریاض میگه هازا ما لا یقول به احد، احدی نگفته که غمر جز نیست. نه دون ما میاریم که به معنی به طرف عراقه بازم میرسیم مناسب به این برید. عبارت از چهار فرسخ بوده دیگه، چهار فرسخ رو میگفتن یه برید، بریده یعنی هشت فرسخ. حالا اجازه بدید دون و معنیش از روایت دیگه هم میتون فهمید. من یه روایت دیگه بخونم بقیهش بمونه. حدیث پنج باب دو به ترتیب میریم جلو. روایتش ضعیفه. عن سهل بن زیاد، عن احمد بن محمد، عن علی بن ابی حمزه، عن ابی بصیر. سهل بن زیاد داره، علی بن ابی حمزه هم داره. این دوتا علی بن ابی حمزه که ضعیف قطعا، سهل بن زیاد هم که محل زیاده. عن احد ما قال حد الاخیر ما بین المسلخ الى عقبت غمره، حد عقیق ما بین مسلخ است تا گردنه غمره، یعنی از غمره بگذری برسی به ذات عقل، اون جزء میقات نیست. خب این روایات نشان میدهد که باید همون دو رو اول و دوم بگیریم، بلکه بعضی روایات میگن فقط اول، تا بقیهش بخوانیم و راه جمع رو انشاءالله پیدا کنیم و ترجیح و امثال ذلک. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.